الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب این مسئله چهارم ظاهرم بود که مرحوم سید فرمود که اگر در بین این افراد عائله مجنونی یا صغیری بود ولی او متصدی قبض اقباض بشه یا اینکه ولی او تملک کند و بعد از طرف فرزند به دیگری بپردازه. دو راهی که مسئله این بود که گفتیم اگر کسی فقیره و دارای فرض کنید عائله ای هست اما به مقدار یک سا گندم یا جو یا مویز یا خرما داره، برای اینکه از فیض دادن فطره محروم نباشه بیاد این فطره را بده به اولین فرد عائله، بعد دور بده تا آخرین فرد، بعد به آخرین فرد که رسید او به عنوان زکات فطره بپردازه. نتیجه این میشه که اگر شش نفر باشند فطره‌ای که خارج شده یکیست، اما همه شش نفر فطره خودشون را داده اند، اولی به دومی داده، دومی به سومی داده و شرایط هم جمع بوده، یعنی هر یک از افراد که گیرنده ها فقیر بودند و بعد از گرفتن فطره می توانند ادا کنند فطره را به وسیله پرداخت به فقیر سومی و سومی به چهارمی الی آخر. منتها یه مطلبی چون مسلمه و آن این است که قبض صغیر یا قبض مجنون، اینها کلا قبض عمد السبیه خطاون و رفع القلم عن المجنونه حتی یفیق. پس گرفتن مجنون در حقیقت گرفتن باطلی است که موجب براءت ذمه دهنده نمیشه. اگر جناب عالی بدهکاری دارید به مالی که مال مجنون یا صغیر بوده، بعد برگردید بدهیتون را به خود این مجنون یا به خود صغیر بدید نه به ولیشون، ذمه شما بری نمیشه. این یه اصل مسلمیه. پس گرفتن اخذ و قبض مجنون یا قبض صغیر کلا قبض اثری برش بار نمیشه. از طرف دیگر اعطاء مال به وسیله مجنون یا به وسیله صغیر، این اعطاء هم کلا اعطاست. یعنی اگر فرزن معاملی به صورت معاطات انجام میگیره، مجنونی مالی را به شما بدهد و شما ثمن او را به مجنون بپردازید، این اعطاء مجنون تملیک به شما نخواهد بود و موجب تملک شما نمی شود. و هاکذا صغیری اگر با شما معاطاتن معامله ای کرد، یه ماشینی را که پدرش بهش داده آمد به شما معاطاتن به 10 میلیون تومان فروخت، میگیم این موجب تملیک به شما و جواز تصرف شما قطعا نمیشه. خب حالا اگر اینه، چطوری ما بیایم دور بدیم توی خانواده با توجه به اینکه بعض افراد خانواده مثلا صغیرند یا مجنونند؟ اولا گرفتن صغیر موجب برای براءت ذمه دهنده نمیشه. ثانیا دادن صغیر مال را به دیگری مثل دادن در معاطات اثری در صحت امر نداره. خب اگر این مطلب روشنه، پس بیایم در مقام خودمون فرض کنیم زنی هست، شوهری هست و زنی هست و 4 فرزند داره، یکی مجنون، 3 تا هم صغیر. حالا این میخواد فطره بده. خب فطره خودش را به همسرش میده از باب این که فقیره. درسته، همسرم میگیرد، گرفتن همسر درست، دادن زوج هم درست، چون زوج ملک خودش هست و این ملک را به یک فقیری تملیک میکنه. حالا مادر اگر به فرزند اولش که مجنون است داد، خب گفتیم قبض مجنون و اخذ مجنون کلا قبض، اثری برش بار نمیشه. یعنی این قبض موجب براءت ذمه زوجه از فطره نخواهد شد. و هاکذا اگر مجنون به صغار میده، صغیر اول و اولی به دومی و صغیر دومی به سومی میدهد، همه این ترا چند نفر هم قبضشون غلطه و هم اقبادشون باطله. یعنی اثر شرعی نه بر قبض اینها باره نه بر اقبادشون. و چیکار کنیم؟ مرحوم سید دورا در اینجا ذکر کرده، راه اول می‌فرمان به این که یتولی و ان کان فیهم صغیر او مجنون یتولی الولی له والاعطاء عن. اگر بنا شد که از کنم این بچه ها پدری بزرگواری دارن و او صحیح و سالمه، خب حالا که مادر میخواد بده به بچه به صغیر بده، این گرفتن را پدر از مادر بگیره به عنوان قبض از طرف فرزند مجنونش. خب قبض که از طرف او کرد، چون ولی مجنونه، این قبض صحیحه و موجب براءت ذمه زوجه از زکات فطره میشه. بعدن همین پدر باز به بچه صغیر اول بده. خب چطوری به صغیر اول بده؟ باز قبض از طرف صغیر اول کنه، و وقتی که قبض کرد، پس موجب براءت ذمه مجنون از زکات فطره میشه، چون قبض به وسیله ولی عاقل انجام گرفته. باز همین پدر ولی صغیر اول که قبض کرده از مجنون به واسطه ولی مجنون، حال دو مرتبه همین ولی مجنون به قبض صغیر دوم بده، چه کسی از طرف صغیر دوم قبض کنه؟ باز همین ولی صغیر دوم. وقتی ولی عقد کرد می توان قبض او موجب فراق ذمه صغیر اول بشه. حالا که ذمه او فارغ شد، این شد مال صغیر دوم. حالا پدر حق دارد که از مال صغیر دوم به صغیر سوم فطره بده. این پس راه اول که متصدی قبض و اقباض خود ولی طفل بشه. منتها چطوری بشه؟ با یک دست قبض میکنه و به دست دیگر به عنوان صغیر اول اقباض میده. درست آقایون؟ مثل که در مورد وجوهات همینطوره میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی را. فرمود که الله اگر دست نست ندارن به نماینده ما که دستگردان کنند، با دست راستشون بپردازن، دست چپشون را به عنوان ید ما قرار بدن. پس اون وقت در نتیجه این خمس را صاحب دست راست داده به آیت الله خویی که صاحب دست چپ اوست. مجدداً با دست چپ باز بر میگردنه به دست راست که همون مسئله به اصطلاح قبض اقباض و دستگردان حاصل میشه. خب ما نحنفی هم از این قبیل. پس راه اول اینه که این ولی هم گیرنده باشد هم دهنده باشه، منتها از طرف صغار و مجنون نائب و ولی اونهاست قبض اقباض را انجام بده. استاد خویی اینجا یک اشکالی میکنند که به نظر ما با بیان ما معلوم شد این اشکال وارد نیست. اشکال ایشون اینه، میگن خب این وقتی که پدر داد به زوجه فطره خودش را، بسیار خوب، برای میشه ذمه زوج از زکات فطره. حالا که زکات فطره مریم بشنود، در دست زوجه با یک سا گندم وجود داره، این سا گندم را به شوهرش میده باز به عنوان فقیر، پس باز ذمه زوجه هم از زکات فطره ساقط میشه. بعدن میگن حالا این زوج دو مرتبه این زکات را میخواد به بچه بده یا به صغیر به پسر مجنونش بده، این را میدهد به مادر به عنوان نماینده ولی این مجنون. حالا مادر میخواد برگردانه، به که برگردانه؟ اگر میخواد به عنوان زکات خودش بده که خود زکات خودش را یک دفعه داده دیگه، دفعه دوم که لازم نیست. اگر میخواد به عنوان مجنون بده پسر مجنونش، او که ولایت نداره بر مجنون با وجود پدر، اگر هم میخواد تبرعاً به زوجش بده، خب این خلاف نداره روایته، چون منظور روایت این بود که همه کس فطرشون را بدن. این اشکال استاد خویی. عرض میکنیم که استاد عرض میکنیم خود شما دستگردان را به یک نفر حتی اجازه داده که دست راستش به چپش بده، چپش باز مرگیدن به راست. خود اینجا که زوج میده زکات فطره را با یک دست قبض میکنه از طرف پسر مجنونش، با دست دیگر از طرف پسر مجنون میده به باز پسر مجنون صغیر اولش قبض میکنه از طرف صغیر اولش، مجدداً باز همین از طرف صغیر اول به اقباض میده به صغیر دوم، باز خود این آقا از طرف صغیر دوم قبض میکنه. بنابراین این راه حل هست، اشکال اصلاح به نظر ما موجه نیست. راه دوم اینه که میگویند خود این آقای صغیر، این آقای از کنم پدر و صاحب عائله در هر مرتبه تملکن قبض کنه. خب بالاخره یک کسی که اگر 6 تا فرزند داره میتوانه به قدر 6 تا زکات فطره از دیگران بگیره. میگیم آخه این یکی رو داد برای اون بچه، یکی رو داد برای اون بچه دومی، یکی رو داد برای اون پسر مجنونش. خب میگیم مانعی نداره، زکات فطره هر 6 نفر را ولی و صاحب عائله و معیل قبض میکنه و خودش میشه مالک تمام این 6 سایی که به عنوان 6 فقیر به این پدر داده اند. خب حالا اگر اینه، اینجا هم همینطور کنه، بده به زوجهش 2 مرتبه از زوجه قبض کند به عنوان مالکیت، باز بده به عنوان پسر دوم قبض کنه به مالکیت، به عنوان اینکه خودش مالکه. باز حالا که مالک شد 2 مرتبه به عنوان پسر سوم بده به زوجه، از زوجه باز قبض کند به عنوان مالکیت. بنابراین از راه تملیک هم تملک هم راه داره و راه تملک هم درست است. بعد مسئله پنجم، سید در مسئله پنجم می فرماید یک راه تملک ما دفعه زکاتن. ما قبلا در مسئله در فصل فی بقیت احکام زکات، مرحوم سید یکی از فصلهایی که در آخر کتاب زکات خوندیم، فصل فی بقیت احکام زکات، در اون فصل تعداد زیادی که دارن 40 و 30 چند فرع آورده. بله آمدیم به این که رعایت دادن به دیگری برای چی باشه. گفتیم اگه یادتون باشه روز قبل عرض کردیم که همونطوری که در مال و تجاره شارع مقدس اجازه داده، اینجا میگیم اجازه وقتی که داده پس منظورش که ولی حقیقی که شارع مقدس هست اجازه داده این مقدار مال را از یتیم و صغیر بگیریم. عرض کنم حضورتون که در مسئله 20 فصل فی بقیت احکام زکات، اونجا فرمودن که زکاتی که شخص به فقیر داده از خود فقیر 2 مرتبه قبض نکنه و نگیره. روایات در این باب بود که یکیش روایت منصور ابن حازم اذا تصدق الرجل بصدقتین لم يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراثين. این یک حدیث بود. دیگری اذا تصدقت بصدقتین لم ترجع اليك ولم تشترها الا ان تورث. اینا هر دو باب 12 از احکام وقوف و صدقات، حدیث اول و پنجم. این دو روایت هر دوش از منصور ابن حازمه. البته نهی کرده که کسی که مالی را صدقه میده 2 مرتبه خودش اون مال را نگیره، مگر اینکه احیانا به میراث بیون اختیار بر اساس ارث همین مال به او برگرده. خب این نه چون اجماع و تسالم است بر جواز خریدن از فقیر، بنابراین با وجود این تسالم اجماع نهی حمله بر کراهت میشه، یعنی اون کسی که مالی را صدقه داده دیگه دو مرتبه از فقیر خودش پس نگیره ولو با خریدن. لذا در مسئله بیستم اون باب قبل هم میگه یک راه طلب و تملک، طلب کردن صدقه دهنده تملک صدقه را از فقیر، این طلب کردن مکروهه. اینجا میگه یک راه تملک، باید اینجا بگه یک راه طلب و تملک، طلب کردن تملک کراهت داره. بلا تملک یک امری است که غیر اختیاری و این تملک حاصل میشه به میراث و غیر میراث، به همه طور حاصل میشه. اونی که کراهت داره اینه که تقاضا کنه از فقیر همون چه که به تو داده ام به من بفروش، برگردان. اینطوری کراهت داره. بخاطر این دو روایتی که در این باب وارد شده و عرض کنم که بله، دلیل دیگرم بر جواز غیر از اجماع اینه که فاذا قامت علی ثمنن صحیحه محمد بن خالد که در باب 14 از ابواب زکات انعام وارد شده که فرموده اگر بنا شد که فقیر خواست بفروشه، فاذا قامت علی ثمنن فان ارادها صاحبها فهو احق بها. حالا یک شاتی را به عنوان صدقه داده است به جاوی زکوات یا داده به فقیر، بعد فقیرم میگیم بابا ما یه میخواییم بفروشیم، میاره در ملأ عام حراج میکنه، میگه باز اولا از همه خود اینه. اینه مسئله روشنی. اما مسئله ششم، المدار فی وجوب الفطره ادراک و قروب لیلت العید جامعا للشرائع. خب زکات فطره را بنا هست که بفردازیم. چه کسی باید زکات فطره را بپردازه؟ کسی که عاقل است و بالغ است و غنی هست و عرض کنن که مملوک نیست و اون شرایطی که گفتیم در وجوب دادن زکات فطره شرطه. خب این شرایط چه وقت باید باشه؟ وقتی که وجوب بر شخص ثابت میشه. چه وقت؟ وقت تعلق وجوب، اول غروب و اول رؤیت هلال شب عید. شب عید وقتی حالا هلال شبار را دید و شرایط در او جمع بود، اون وقت دادن زکات فطره بر او واجبه. پس اگر اول هلال صغیر بود، دو ساعت بعد کبیر شد، یا اول هلال شبال مغما علیه بود، دو ساعت بعد افاقه شد، یا اول هلال مثلا کافر بود، اگر گفتیم بر کافر واجب نیست، بعد مسلمان شد، یا اول هلال مملوک بود بعد آزاد شد، چون در وقت استقرار وجوب و تعلق وجوب شرایط وجوب زکات برای این شخص موجود نبوده، پس لا محاله اجتماع شرایط بعد از غروب به درد نمیخوره. مدار آن است که اول غروب این شرایط در آقای دهنده زکات جمع بشه. لذا میفهمن المدار فی وجوب الفطره ادراک و غروب لیلت العید جامعا للشرایط. اول غروب همه شرایط وجوب جمع بشه. لذا میگه فلو جن او اغمی علیه او صار فقیرا قبل القروب ولو بلحظه او مقارنا بل مقارنا للقروب لم تجب علی، اگر در اول قروب شرایط جمع نبود دیگه زکات فطره بر او واجب نیست. کما انه لوشتمعت شرایط بعد فقدها قبله او مقارنا له وجبت، چون که اگر قبلا مثلا فرض کنید دیوانه بوده اما اول افطار و اول به اصطلاح رؤیت هلال حالا شد عاقل، یا مغما علی قبلا بود اما اول غروب از اغما خارج شد، شرایط پس الان درش جمعه، پس زکات فطره بر او واجبه. خب این اصل مطلب. اما سوال من هم بکنیم، اما توجه کنیم که این مسئله مستندش عبارت است از چند روایتی که در باب یازدهم از ابواب زکات فطره وارد شده. اینا ببینیم که چی میگن. ابواب زکات فطره باب یازدهم، روایت اول محمد ابن علی ابن الحسین عن علی ابن ابی علی ابن حمزه عن معاویه ابن عمار. اینجا گفتن علی ابن حمزه نیست، اصلش علی ابن ابی حمزه است. چون اگر علی ابن حمزه باشه ممکن است که بگیم به این که عرض کنم حضورتون که این آدم ثقه، اما علی ابن ابی حمزه بطانی اگر باشه این غیر ثقه است. و اینجا گفتن این علی ابن ابی حمزه غلطه، علی ابن ابی حمزه بوده، در این چاپ علی ابن حمزه آمده، اشتباهه. حال به هر حال عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی المولود یولد لیلت الفجر و الیهودی و النصرانی یسلم لیلت الفطر. حالا بچه در شب عید به دنیا میاد، یا یهودی مسلمان یا یهودی نصرانی شب عید بدون از کنه که مسلمان میشن، چه باید کرد؟ فرمود لیس علیهم فطره و لیس الفطره تو الا علا من الا علا من ادرک الشهر. فرمود فطره بر کسی واجبه که شهر رمضان را درک کرده باشه، و این در شب عید به دنیا آمده پس چیزی از ماه رمضان را درک نکرده. این یه روایت. در این روایت سندش دو اشکال داره، یکیش اینکه این علی ابن حمزه، اگر علی ابن حمزه باشه، علی ابن ابی حمزه بطانی، او توثیق نشده، علاوه که مرحوم صدوق این روایت را از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه، در اسنادش اولین رفت محمد ابن علی ابن ماجیلویه، به ایشون توثیق نشده است، از اینکه حتی از سند خدشه میکنن. روایت دوم شیخ نقل میکنه به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار. این سند در غایت اعتبار و صحت. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن مولود ولد لیلة الفطر علیه فطر، قال لا قد خرج الشهر، ما تمام شده دیگه، بنابراین زکات برای او واجب نیست. و سألته عن یهودی اسلم لیلة الفطر علیه فطرتون، قال لا. خب این دو روایت کاملا به ما میگه، میگه کسی که بعد از غروب شرایط در او جمع شد، این دیگه برش زکات واجب نیست. بعد هم تعلیل فرمود، فرمود برای این زکات واجب نیست که این آقا از ماه رمضان چیز را درک نکرده. از این مطلب میشه استفاده هم کرد که اگر کسی ماه رمضان را درک کرد بر او زکات فطره واجبه، البته به شرطی که شرایط زکات فطره اول غروب جمع باشه. عرض کنم حضورتون که استاد خویی میگه این روایات فقط در مورد حیات ظاهری و حیات معنوی وارد شده. خب مسلمان شدن میشه حیات معنوی، به دنیا آمدن میشه حیات ظاهری. این میگه اگر در زمانی که این آقا دا صاحب حیات شده، اول غروب نبوده، بعد از غروب صاحب حیات ظاهری و حیات اسلام شده، زکات بر او واجب نیست. پس معلوم میشه که باید اول غروب این مسلمان بود و اول غروب به دنیا آمده بود. ایشون میگه خب این حرف در خصوص مسلمان شدن و به دنیا آمدنه، اما اگر بنا شد اول غروب مغما علی بود، یک ساعت بعد به هوش آمد، یا اول غروب فقیر بود بعد یک ساعت بعد غنی شد، این را دلیل نمیشه. چون یک بحثی است آقایون، اون بحث اینه که آیا مدار در وجوب اجتماع شرائط در اول غروب، یا مدار در وجوب فطره اجتماع شرائط قبل از نماز عیده. اگر مدار بر اجتماع شرائط قبل از نماز عید باشه، خب کسی که بعدن هم مغما علیهی که بعدن بهوش آمد، یا فقیری که بعدن غنی شد، بر اینها زکات فطره واجبه. ولی و فقط این دوتا برشون واجب نیست، کسی که در وقت غروب به دنیا نیامده بوده بعد به دنیا آمد، یا اول غروب مسلمان نبوده بعد مسلمان شده. ولی اگر گفتیم چنان که سید میگه همه شرایط باید اول غروب جمع باشه تا زکات فطره بر او واجب بشه، اصلا سوال میکنیم از کجا در آوردی این را؟ از کجا در آوردی که همه شرایط باید جمع باشه؟ این دو روایت فقط در مورد ولادت و اسلام آمده، نه در غیر او. باقی سخن میمانه والحمدلله.